کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکرم که توفیق داریم درباره قرآن و مسائل گوناگون صحبت بکنیم. امشب محضر آقای دکتر سید حسن اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام به شما، خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم، امیدوارم بتونیم گفتگو مثمری داشته باشیم در اینجا.
درود خدا بر شما. موضوع گفتگوی ما با آقای دکتر اسلامی درباره قرآن، علم، با تأکید بر مسئله تکامل و نگاه به تفاسیر علمی هست. ما با همون مسائل جامعه شناختی، روان شناختی، یعنی نزاهایی که بعداً سر این مسائل پیرامون نظریه تکامل شکل گرفت، جامعه ایرانی با نظریه داروین آشنا شد و خیلی از دانشگاه و از علوم زیست شناختی این مسئله به ایران منتقل نشد. مواجهه دینداران، مواجهه الهیدانان ایرانی، اول که در چه سالی وارد شد و این مسئله از چه سالی تبدیل به مسئله شد در ایران؟
بله.
اولین کسانی که پاسخ دادن چه کسانی بودن؟ پاسخهای دینی منظورم.
بله. ببینید، همونجور که اشاره کردم، نظریه تکامل داروین تبدیل شد به یک ایدئولوژی. اولین بار ظاهرا کسی به نام شبلی شمیل که یک پزشک لبنانی بود آمد گزارشی از نظریه تکامل داروین داد، النشو و الارتقاء، و در اون گفت که اتفاقاً این خیلی ایدئولوژی خوبیه که ما بتونیم بر اساس اون یک جامعه درست کنیم، یک بنیاد تئوریک باشه برای کار ما. یعنی خود به خود به مسابقه یک نظریه دین ستیزانه، نه یک نظریه زیست شناختی، وارد جهان اسلام شد. خب طبیعتاً متفکران دینی هم اولین مسئولیتشون دفاع از دین بوده و کمتر کسی شاید به این فکر افتاد که بره خود نظریه داروین رو ببینه چی گفته. بلافاصله این گزارش واقعیت قلمداد شد و مقابله ها شکل گرفت.
یعنی در حقیقت گزارش الحاد مهاجم از نظریه داروین اینجا دیگه گزارش رسمی حساب شد.
دقیقاً. مثلا ببین سید جمال نیچریه، بر رد نیچریه می‌نویسه و در رد نیچریهش به نظریه تکامل داروین حمله می‌کنه. باز علامه بلاغی همینطور، محمد جواد بلاغی. در ایران دو سه تا از علما در سال‌های در واقع درست 10 12 سال بعد از نظریه تکامل داروین ترجمه میشه و دوره مشروطه ما محمد میرزا تقی‌خان انصاری کاشانی داریم که ترجمه میکنه، معرفی میکنه این کتاب رو در جانورنامه خودش. باز آیت الله محمد رضا نجفی اصفهانی داریم به نام نقد فلسفه داروین منتشر میکنه، کتاب در سال 1331 قمری در بغداد منتشر میکنه، خیلی پیشینه قدیمی داره. انگار بعد از اون یک انقطاعی شکل میگیره دیگه، این بحث داغ نیست. تا میرسیم برای اولین بار به نظرم به شکل جدی در سال 1346 است که مرحوم یدالله صحابی میاد این نظریه رو یه بار دیگه مطرح میکنه. خودشون زمین شناس بوده، میاد نظریه تکامل در یک جزوه مینویسه و توضیح میده و میگه اتفاقا با مبانی قرآن میخونه. یعنی اولین بار ایشون به شکل مستقیمی میخواد از این نظریه استفاده کنه و حتی آیات قرآن را توضیح بده.
اینجا در حقیقت وارد یک تفسیر علمی
یعنی از اینجا میشه گفت که اولین بار ما ظاهرا اولین باری است که ما شاهد این هستیم که کسانی به دفاع از قرآن و به استناد آیات قرآن میخوان نشون بدن که اتفاقا آیات قرآن بیانگر تکامل انسان هست و استفاده مفصلی میکنه. در پی اون علامه طباطبایی مرحوم طباطبایی در المیزان تا یه 6 صفحه بدونی که اسم ببره حمله میکنه و شدیداً رد میکنه
دیدگاه
آقای صحابی بدونی که اسم ببره توضیح میده که ما در حد نص داریم آیات که میگه انسان به شکل مستقیم و به شکل امروزینش آفریده شده و از نسل موجود دیگری نبوده، گرچه این احتمال رو در نظر میگیره که ممکنه ثابت بشه و جز ضروریات دین هم نیست که ما بگیم انسان از نسل چی بوده یا چی نبوده، نظر تکاملی درست یا غلطه. ولی از اینجا دعوا شکل میگیره در دهه 40 که دهه خوبی بوده در کشور ما در عرصه‌های مختلف و آثار متعددی منتشر میشه، در واقع انگار دینداری یک جان تازه‌ای درش دمیده میشه به خاطر حملاتی که متوجه دینداران میشه از سوی مارکسیستا، از سوی دیدگاه‌های متفاوت اینها و در همین دوره
نسل ویژه‌ای که
واقعا هم اتفاقا کتاب شهید یادان تو همین دوره نوشته میشه سال 46-47، خیلی از آثار خوب در این دوره هست از جمله کار مرحوم طباطبایی هست و بعد بلافاصله آقای صحابی جواب میده و دعوا داغ میشه، این تنور بحث گرم میشه که تا امروز من فکر میکنم
من
کمابیش ادامه داره.
احتمالا پروژه مرحوم صحابی رو بشنویم.
بله.
به هر حال اختلاف ها و تعارض های اولیه و ظاهری میان پیامده های نظریه داروین در حقیقت و آیات قرآن به گونه در حد اولیه درک شدنی هست، یعنی همون مسائلی که بعدا مرحوم علامه هم بهش اشاره میکنه. به هر حال در قرآن ما درکی که از خلقت انسان یا خلقت جهان یا خلقت انواع داریم درک داروینی نیست و نشانه های اولیه، به خاطر همینی شاید امکانه این که کسی بگه این تعارض داره با متن قرآن یا حتی به تعبیری که شما گفتید با نص قرآن خیلی اولیه قابل لمس هست. مرحوم صحابی چجوری از این عبور میکرد و معتقد بود که این نظریه با متن قرآن سازگار هست؟
خب اتفاق نکته همینه که آیا واقعا تصویر اولیه که ما از آیات قرآن داریم اینه که یک نوع یک نواختی و یک دستی باشه؟ اینجور ظاهرا نیست. حالا ما بعد میرسیم به من دیدگاه مرحوم مشکین اشاره خواهم کرد که چطور میاد آیات رو در 5 گروه دسته‌بندی میکنه، یعنی بعضی از آیات واقعا نزدیک میشه به اون چیزی که من در این میان سعی میکنم به طرف
گزارش میکنم فرق.
آره واقعا به یه جای نزدیک میشه بعد از این آیات که انگار داره گزارش تکاملی رو میگه و یخلق ما لا تعلمون، یعنی انگار فرایند خلقت استمرار داره، اصلا متوقف نشده. قالت الیهود ید الله مغلول غلت ایدیهم، دستان خدا گشوده است. کل یوم هو فی شأن، هر روز در حال زایش این جهان، بسته نیست جهان.
یعنی در حقیقت اون خلقت فیکس گرا یا اون خلقت ثابت گرا الزامش از قرآن
اتفاق نکته همینه که مرحوم مطهری که این تصور که خلقت دفعی بوده و آنی بوده و تمام شد، اصلا این تفکر اسلامی نیست. بله متکلمان میگن ما هم یاد گرفتیم آموختیم، ولی از دل قرآن این در نمیاد. لذا به نظر میرسه که کاری که مرحوم صحابی کرد با نوعی جسارت وارد قضیه شد و البته مورد حمله هم طبیعتا قرار گرفت و مخالفانش گفتن تو مرعوب غرب هستی، شما غرب زده هستی، دارید تطبیق میکنید قرآن رو بر دیدگاه‌های جدید غربی، و اونم متقابلا جواب داده شما مرعوب متکلمان قدیم هستید و شما با پای زمان پیش دید. دعوای کلامی اینجوری هم در واقع شکل گرفت. خب اگر ما بخوایم یک صورت‌بندی مثلا طبقه بندی اولیه کنیم در ایران معاصر، متفکران ما که من در اون مقاله پیامدهای الهیاتی تکامل، نظر تکاملی داروین و پاسخهای ایرانی از طباطبایی تا مشکینی به تفصیل توضیح دادم، به یک معنی سه گروه میشه گنجوند، متفکران در سه گروه میشه گنجوند. کسانی که معتقدن قرآن مخالف نظریه تکاملی داروینه،
بدون این کلام موضع گرفته باشن که نظریه تکامل درست است یا
آره این دقیقاً این مفروض اینه که من مسلمانم، متدینم، من از قرآن دفاع میکنم، نه از نظریه. با همین نگاه هست که این همه تلاش میشه، یکی از تلاش هایی که بگن این فرضیه بیش نیست،
این بهش شأن علمی در
ندن، این خیلی مهمه، این معنا داره این واژگان، این فرضیه و تا تمام شواهد کامل نشه، تا فلان نشه، که اصلا در علم همچین چیزی ما نداریم. هیچ نظریه‌ای اون شأنیت رو نداره که بگم مطلقاً مولا درزش نیست.
این درک شاید در اون زمان وجود نداشته از نظر علمی.
بله این همون دیدگاه قرن 19 هم یعنی درکشون از نظر علمی دو تا چهار تا بوده. همون دیدگاهی که امروز باید بگیم پوزیتیویستی. کسی مانند آگوست کونت بیان میکنه و جالبی که آگوست کونت که خودش بنیانگذار جامعه شناسی هست اسم رشتهش رو میگذاره فیزیک اجتماعی.
در واقع میخواد جامعه شناسی رو به علم
علم یعنی علم علم اون معنی. این خیلی نگاه مسلط بود. خب ما رو هم تحت تاثیر قرار داد طبیعتا نسل پیشین ما رو. دیدگاه دوم درست در برابر قرار میگه، میگه اتفاقا از دل قرآن و آیات قرآنی میتوان نظریه تکامل رو بیرون کشید. این دو تا دیدگاه
اینجا هم باز اعتبار و اختیار نظر علمی پذیرفته ولی میگه
دقیقاً یعنی خطری که این دو تا گروه به نظر تهدید میکنه همینه که یعنی مفروض آن است که هر نظریه ای دینی درون دینی باید تکلیفش با علم روشن کنه، یا همسو با علمه یا ناسو با علمه، دیگرسو هست با علم. در این صورت باید این نظریه جور خودش تعدیل کنه. و گروه سومی که میگن قرآن ساکته. حالا این سکوت قرآن معانی گوناگونی میتونه داشته باشه، یعنی هم میتونه به نظر تکامل نزدیک بشه، هم میتونه بی تفاوت باشه، هم میتونه اصلا وارد این نزاع نشه. کمان که کسی مانند مرحوم مطهری همین رو میگه، مثلا نباید وارد این نزاع شد.
مسئله قرآن در حقیقت ارزیابی این نظریه ها نیست.
دقیقاً. و جالبه که تاکید میکنه قرآن که مرحوم مطهری میگه هرگاه قرآن میخواد خلقت انسان رو مطرح کنه نمیخواد یک روایت تاریخی به دست بده، میخواد یک کار اخلاقی کنه.
یعنی در حقیقت زبان رو زبان نمادین میکنه،
تصریح میکنه ایشون. میگه به تعبیر امروزی زبان قرآن سمبولیکه، ولی چرا اصلا مطرح میکنه؟ چون دغدغه اخلاقی داره. میخواد بگه ما قدرتمندیم، ما انسان رو آفریدیم، از مزغه آفریدیم، از علقه آفریدیم، از گل آفریدیم، از چی آفریدیم.
این یک جور فرار از نزاع هست در حقیقت. آیا مثلا وقتی که مرحوم مطهری میگه اصلا حالا ما با این کاری نداریم، به هر حال عالمان دیگری میان و وارد نزاع میشن، نزاع هم چندان نزاع بی مبنا و بی معنایی نیست، نزاع دامنه داریست، نزاع علم، نظریه علمی و متن دینی، حالا این کار باور دینی اینجا مثلا است. این آیا فرار از محل نزاع نیست؟ و آیا نکته دیگه هم اینه، با دیگر مبانی، با دیگر مفروضات و اندیشه های مرحوم شهید مطهری سازگاری داره یا نه؟ یعنی آیا در اینجا که میرسه مرحوم مطهری معتقد است که خب ما کاری نداریم، یا واقعا مرحوم مطهری نسبت به قرآن نگاهش یک نگاه محدود هست که راجع به خلقت کاری نداریم، راجع به مسئله یعنی یک زبان نمادینی داره؟
خب پرسش شما دو بخش داره. من به بخش اولش بپردازم. به نظرم فرار از مسئله نیست، اتفاقا تهدید حدود و تفکیک و تمایز نهادن بین مرز علم و دین و فلسفه است. و تصریح میکنه تمام کسانی که یعنی کسانی که وارد نزاع شدن در عرصه نظریه تکامل اشتباه کردن، حق نداشتن وارد بشن.
چون تصریح میکنه.
بله. تصریح میکنه.
حتی در حقیقت رو استاد خوش علامه رو هم با هم
نقد میکنه. بله میگه ببینید نظریه تکامل یک نظریه در حوزه زیستشناسیه. و این به عهده زیستشناسان است که درباره این نظریه به اثبات و انکار بپردازن. کاری به ما نداره. ولی هرگاه این نظریه یا هر نظریه دیگری بیاید فراتر از مدعیات علمی خودش بخواد تعیین تکلیف کنه در عرصه‌های دیگری، کاری که الان داکینز میکنه، یعنی اگر یک زیستشناسی بگه من معتقدم نظریه تکاملی داروین درسته، میگیم خیلی خوب درسته. بعد اگر گفت و من معتقدم پس اخلاق اینطور یا اونطور میشه، میگم نه درست نیست،
به مغالطه هست.
این مغالطه، یعنی در واقع شما وارد فضای دیگری شدید. من حق ندارم درباره خود نظریه تکاملی داروین بحث کنم چون متخصص زیست شناسی نیستم، ولی هرگاه این نظریه وارد قلمرو دیگری شد، وارد قلمرو سیاست شد، وارد قلمرو اخلاق شد، وارد قلمرو فلسفه شد و خواست نظر ورزی کنه، من حق دارم حرف بزنم.
آقای دکتر اسلام، آیا این به این معناست که نظریات علمی، مثلا یک نظری در حوزه زیست شناختی، قهرن نمیتواند پیامدهایی یا دستاوردهایی در حوزه دیگر علوم مثل علوم انسانی یا مثلا علوم فلسفی به این معنا پیامدهایی برای اونها داشته باشه، یا حداقل مثلا پیش‌فرض‌های اونها رو سست بکنه و از اعتبار بندازه. این که میگیم نمیتواند، خب تو این نظریه زیست شناختی هستی، پس فقط توی زیست شناسی اجازه حرف زدن داری، آیا به این معناست یعنی فرد این پیامدهاش نمیتواند در سایر حوزه ها نقش بازی بکنه؟
چرا؟ من منظورم این نبود. ببینید، یکی از متفکرین، فکر میکنم دنت باشم، یک مقاله داره به نام نشت کیهانی درباره نظریه تکاملی داروین. وقتی نظریه تکاملی داروین از مطرح شد، امروزه در تمام عرصه‌ها شما ردپای نظریه می‌بینید تأثیر گذاشته بر فهم ما از اخلاق، بر فهم ما از سیاست، بر فهم ما از تاریخ. من اینو نمی‌خوام بگم، قطعا هر نظریه علمی فهم ما رو دگرگون می‌کنه، ولی نکته اینه که شما یا معتقدید زیست شناسی غیر از علوم اجتماعی است، یا میگید نه یکی هم. اگه گفتید یکی هم که بحث عوض میشه، ولی اگه گفتید دوتا هستن، ابزارهای اینها، داوری های اینها فرق میکنه. اگر شما زیست شناس حق دارید به استناد نظریتون در حوزه سیاست اظهار نظر کنید، من سیاستمدارم حق دارم در حوزه سیاسی خودم درباره نظریه تکاملی شما سخن بگم.
یعنی در حقیقت اینجا اگر سیاستمدار رو عوض بکنیم، الهیدان هم اجازه دارد که بگم مثلا شما اصلا مبنای نظریتون اشتباه و من نظر نقض میکنم.
فقط نکته ای که قواعد بازی باید اینجا رعایت بشه، یعنی یه گفتمان شکل میگه، این خیلی نکته مهمی است. و نکته همینه که در دعوایی که در ایران شکل گرفت، خیلی این قواعد رو رعایت نکردن. یعنی کسی که زیست شناسه میگه خب من معتقدم با نظریه تکاملی داروین تکلیف علم روشن، تکلیف دین رو روشن کردم، رفت دین تموم شد، دین توهمه. کاری که داوکینز میکنه، The God's Delusion، توهم خدا. این دیگه یه زیست شناس نمیتونه درباره توهم خدا سخن بگه، این داره یه کار فیلسوفانه میکنه. در نتیجه یک فیلسوف هم حق داره وارد اون عرصه بشه، و اینجور بحث کردن باعث میشه یک نوع خلط مبحث گسترده صورت بگیره. تو کشور ما شاهدش هستیم که بسیاری از ناقدان نظریه تکاملی داروین میان و لامارکیزم رو نقد میکنن، یا نظریه رو به حد فرضیه فرو میکنن. از اون بر کسانی که از نظریه تکاملی داروین دفاع میکنن، اینو میکنن یه ایدئولوژی میکنن، میگن چون نظریه تکاملی داروین درسته، پس فرض کنیم دین اسلام یا قرآن خطا.
پس در حقیقت شما رویکرد شهید مطهری رو یک رویکرد هوشمندانه میبینید، رویکرد انفعالی مقابل
نبوده. بهشون در کار دیگه هم همینجوری بوده. اتفاقی که انسجام به نظر در کارش هست، متاسفانه یکی از باز بدفهمی‌هایی که یعنی بعد از انقلاب این رویکرد انگار زنده شد، نه رویکرد علمی به قرآن، ولی اینکه تلاش کنیم قرآن را انگار یه نوع درسنامه علوم پزشکی بدونیم، یه نوع درسنامه فرض کنیم فیزیکی بدونیم. هی این آیه نشان میده که فلان مسئله اینجوریه، فلان گیاه این خاصیت رو داره، یا فلان تبابت این گونه است. ولی خیلی خطرناکه، خطرش اینه که فردا ممکن این نظریه یا این پیشنهاد غلط از آب در بیاد.
این در نقد تفسیر علمی در حقیقت شما
بالاخره این وسوسه همیشه وجود داره.
پرسشی که من راجع به درک قرآنی شهید مطهری داشتم تو بخش این بود که زبان دین رو زبان نمادین یا سمبولیک قلم داد بکنه یا یک زبان واقع گرایانه. به نظر شهید مطهری تبعیض میکنه بین گزاره ها و آیات مختلف، یعنی اینجوری نیست که همه آیات رو نمادین بدونه یا همه آیات رو واقع گرا بدونه. روی این بخش، روی انسجام مبنای ایشون سوال داشتم که مثلا آیا وقتی میگه آیات خلقت آیات نمادینی هست، غیر از نظریه داروین شاهد دیگری داره، یا غیر از این که میخواد از این محل نزاع فرار بکنه، یا اینکه واقعا مبناش این هست مثلا آیات قرآن راجب طبیعت، راجب خلقت، اینها کلا نمادین هست، ولی مثلا آیاتش راجب اخلاق و جامعه و مبانی مثلا فکری این آیات واقعی هست. شما الان معتقدید که بین اینها اون انسجام لازم وجود داره؟
داره. ببینید، تقریبا یک نوع اتفاق نظری است که فرض کنیم آیات الاحکام قرآن یا آیات حقوقی قرآن، اینا زبان حقوقی دارن، یعنی اینا زبان نمادی ندارن، ولی در قرآن ما شاهد گفتگوهای زیادی هستیم بین خداوند و مثلا مشرکان، بین در روز قیامت قندر که کذبوا علی انفسهم لما اشرکتم، گفتگو میکنه. این گفتگو رخ نداده در واقع، یا در مورد خلقت یا مناظری که تصویر میکنه قرآن میتوان با قرائنی، حالا من نمیتونم اینجا الان صورت بندی کنم مسئله به شکل دقیق، ولی زبان نمادین رو در آورد اونجا که میخواد یک تعلیم دیگری بده، و این چیز ریشه داری بوده در سنت ما، در سنت تعویلی ما، در سنت عرفانی ما، با این تفاوت که بعضیا خیلی افراط میکنن، بعضیا خیلی دست به عصا و آرام پیش میرن.
ما تا اینجا دیدگاه مرحوم یدالله صحابی رو داریم که نظریه رو کاملا منطبق با قرآن میدونه و در حقیقت قرآن رو منطبق با نظریه میدونه. مرحوم علامه که معتقد است آیات خلقت قرآن درباره خلقت انسان و خلقت انسان نص هست و اصلا حتی ظاهر هم نیست که آدم بشود. و مرحوم مطهری که میگه اصلا قرآن این نزاع درباره قرآن شکل نخواهد گرفت چون مسئله قرآن و هدف قرآن در حقیقت بیان این مسائل نیست. آیا همین سه دسته هست یا دیدگاه های دیگری هم از در مفصلین؟ چون به دیدگاه مرحوم مشکینی شما اشاره کردید.
مشکینی نمیرسیم. ببینید این میانه مثلا کسانی هستن تو همین دوره ما شاهد کسانی مانند آیت الله مصباح، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی هستیم که هر کدومشون در نقد نظریه تکامل داروین یه چیزهایی میگن و هر کی یک جنبه رو برجسته میکنه.
یعنی همیشه روی کرده منتقدان.
منتقدان است. در کار آیت سبحانی که شاهد این هستیم که لامارکیسم در واقع جای نظریه تکامل داروین مینشینه. آقای مصباح میاد و میگه که اگر هم این نظریه درست باشد به لحاظ علمی انسان از شمولش خارجه، انسان استثناست، که خب این به زبان زیستشناسی قابل فهم نیست. یعنی یک زیستشناس میگه اگر این نظریه کاربرد داشته باشه درباره تمام گونه های جانوری و غیر جانوری
حافظه. اعتبار نظریه رو میپذیرن، یعنی حالا با اون اگری که با فرض ولی میگن اگر هم که قرائن علمی این رو اثبات کرد یا خیلی بهش اعتبار داد انسان از این شمول خارج خواهد.
دقیقا در این میان خب ما مرحوم مشکینی داریم که به نظر من مفصل ترین و قرآنی ترین روی کرد رو داره، به این معنا که خیلی درگیر خود قرآن میشه
با همین مسئله خلقت انواع.
دقیقا بحث نظر تکامل داروین رو. و خب جلسات متعدد ایشون داشتن در اون زمان در دهه 50 معروف بود و در اونجا بحث مفصلی میکنن و بعدم میشه یک جزوه 60 70 صفحه 80 صفحه.
یعنی همچنان داغی مسئله به دهه 50 هم کشیده میشه.
بله ادامه داره دیگه، به انقلاب دیگه کم کم این بحث های مختصر و محدود میشه و دوباره در دهه 60 و 70 هم شاهد این هستیم. البته کتاب آقای صحابی مرتب تجدید چاپ میشه تا سال 80 هفت فکر میکنم یا 83 من دنبال کردم کتاب رو، دیدم چاپای جدیدش. اینها در این میان مرحوم مشکینی میاد و یک سری مقدمات رو پیش میکشه که به نظرم بلاد روشی خیلی مهم هستن. اولین نکته این که هر اون چه، یکی از نکات اینه که هر اون چه من و شما میگوییم در نهایت برداشتمون از قرآن ممکنه باشه. حق نداریم سخن خودمون رو و تفسیر خودمون رو متن قرآن بدونیم. این خیلی نکته مهمی به نظر من. یعنی بعضی ها چنان تفسیرشون رو از قرآن بیان میکردن که گویی دارن واقعا از زبان خدا سخن میگن و این کار روشمندانه مشکینی برای من جالب بود. نکته دومی که ایشون باز تصریح میکنه که امروزه در جهان علم اتفاق نظری است، اجماعی است بر درستی نظری تکاملی داروین. این خیلی نکته مهمیه. یعنی درست در زمانی که کسانی میگویند که این فرضیه ای بیش نیست، ایشون تصریح میکنه نظریه است، نظریه مقبول هست و این جنبش خیلی بود. با این نگاه ایشون میاد در واقع آیات رو که در قرآن وجود دارن تحلیل میکنه و در پنج گروه طبقه بندی میکنه.
آیات راجع به خلقت،
راجع به خلقت، و این خیلی مهمه که کسی دیگه این کارو نکنه. در گروه بندی اول ایشون اتفاقا آیات نقل میکنه که بیانگر درستی نظریه تکامل است. ایشون 12 آیه میاره از جمله و جعلنا من الماء كل شيء حي، ما هر چیز رو از آب زنده آفریدیم یا از آب زنده ساختیم، یا هر موجود زنده رو از آب ما پدید آوردیم. ترجمه دقیق ترش اینه و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده رو ما از آب برآوردیم. میگه این بنیاد تکامله. و خب نظر تکامل داروین هم که در واقع تکامل جانوران شما حساب کنید که موجودی که در خشکی میزیستن از دل موجودات دریایی بیرون آمدن. این دو گروه اول. در گروه دوم ایشون آیاتی رو نقل میکنه درست مخالف آیات گروه نخست که تصریح انگار نوعی تصریح درش هست که انسان به مثابه یه گونه مستقل آفریده شده، مانند یا ایها الناس ان خلق اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، خدایی که شما را از یک نفس واحده آفرید و جفت او را از او آفرید و بعد من هما رجالن و نساءن کثیرا،
خلقت مستقیم
بیان میکنه. گروه سوم آیاتی هستن که سربسته هستن، مجمل هستن، تا به دو تفسیر رو دارن. هم میتونید شما اینا رو تکاملی تفسیر کنید، هم مستقل به مسابه انسان نوع مستقل تفسیر کنیم. برای مثال اکفرت به الذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا شما به کسی کفر می‌ورزید که شما را نخست از خاک سپس از نطفه سپس به مسابه یک انسان کامل آفرید؟ این آیه دوگونه میشه تفسیرش کرد، هم میدونه شما تکاملی ببینید هم غیر تکاملی. گروه چهارم آیاتی هستن که نمیگه منشأ خلقت انسان چیست، ولی میگه انسان امروزین چگونه پدیدار میشه، مراحل مختلف تکون انسان را در رحم بیان میکنه. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، مراحل گوناگون بیان میکنه که از اینها میتوان استفاده، به خصوص صحابی از این آیات به شدت استفاده میکنه. جدی است در دنیای امروز، قرار هم نیست که آموزه‌ای داشته باشم که در تقابل با علم باشه.
یعنی اگر اینجا این آموزه شکل گرفت، شما از ابزارها و امکاناتی که در خود دین در حقیقت در اختیار شما هست
استفاده، مثل
همون تعبیر یا نمادین تلقی کردن اون گزاره استفاده میکنید. من پرسش آخرم فکر کنم یکی دو دقیقه مونده، آیا همچنان مسئله به عنوان یک مسئله الهیاتی برجسته و داغ هست، یا این الان به بخشی از تاریخ اندیشه ما پیوسته، مسئله نظریه داروین و پیامدهای الهیاتی اون، آیا همچنان اون تراوت مثلا دهه 40 و 50 رو داره، یا نه الان دیگه جزئی از تاریخ اندیشه ماست و اندیشمندان ما در حوزه فلسفه دین یا در حوزه علم دین دیگه از اون عبور کرد؟
ببینید متاسفانه در کشور ما بعضی از مسائل انگار یک موجی دارن، یه موجی برمیخیزه بعدم میخواب و آروم میگیره تمام میشه. این نزاع و این بحث همچنان در دنیای امروز ادامه داره، ولی در سطوح گوناگون. دیگه الان بحث تعارض با کتاب مقدس رفته کنار، یعنی جز کسانی که به نام خلقتگرا شناخته میشن و در واقع در امریکای شمالی هستن، کریشنیست هستن و اونها که نظر تکامل داروین رو درست در تقابل با کتاب مقدس میدونن، کلیسای کاتولیک همچنین عقیده نداره و به رسمیت شناخته. اما این نظریه همونطور که گفتم فقط با کتاب مقدس چالش پیدا نمیکنه، بحث اشرفیت انسان رو مطرح میکنه که بالاخره اگر انسان تافته جدا و بافته نیست پس چیه؟ و اینجا یک جمله خیلی خوب ایان باربور که یک الهیدان خوب مسیحی است میگه ببینید اصلا گیرم انسان برآمده از موجود فروتر باشه، فامیل میمون ها باشه، این اشرفیت و اعتبار انسانی رو از بین نمیبره، به حیوان های فروتر هم اعتبار میبخشه. چرا ما فکر میکنیم یا انسان تافته جدا بافته است یا هیچ ارزشی نداره؟
نه، پاسخی است که مرحوم مشکینی هم ارائه میکنه که اشرفیت رو به این معنا در حقیقت قلمداد نمیکنن که الان یک به خاطر خلقتش این فرد یا این نوع در بهترین مرحله خلقت قرار داره.
اتفاقا مرحوم مطهری میگه نفخه الهی در همه حیوانات در همه موجودات عالم وجود داره. چرا میگیم فقط انسان نفخه الهی داره؟ همه انسان موجودات عالم داره. و عباس نظم در عالم چگونه میشه؟ فعل خدا در عالم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ یک کتاب یک سمیناری بود که محصولش در یک کتاب 4 جلدی که کلیسای کاتولیک برگزار واتیکان برگزار من میدیدم انگلیسی، فعل خداوند در عالم
در حقیقت درک ساده از نظم رو به یک درک پیچیده از
دقیقاً اصلا بحث اصلا نظم و تیونینگ و بحث نظم در شکل پیچیده شد، ایده های جدیدی که مطرح شده اصلا فضا رو برده به یک مسیر دیگه. میخوام بگم که بحث ادامه داره، اما در کشور ما بیشتر همون بحث تعارض این دیدگاه و قرآن مطرح شده، ولی ابعاد اخلاقی قضیه و این که اصلا گیرم نظر تکامل داروین درست. خب بعد ما چیکار کنیم؟ نظر تکاملی داروین میگه شما از کجا آمدید، ولی به گفته تمام تکاملی ها تکامل کوره، ایولوشن از بلایند، کوره، به ما نمیگه کجا میرید یا کجا برید.
اینجاست که دوباره محل
باز بحث دین مطرح میشه، باز
ارزش ها مطرح دین
داره، بحث ارزش ها مطرح میشه. اینجا این بحث مقفول انگار فراموش شده، گویی اگر ما نشان دادیم نظر تکاملی داروین درسته همه مشکلات ما حل میشه. اینطور نیست.
بسیار ممنونم آقای دکتر اسلامی، موفق باشید و سر بلند. Thank you.
دوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم دوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.